بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل نخست اقسام تقدم و تأخر طرح شد. علامه 9 قسم رو مطرح کردند. حاجی سبزواری در شرح منظومه 8 قسم رو طرح کرده. این قسم اخیر یعنی تقدم و تأخر بالحق رو حاجی سبزواری مطرح نکردند. ولی ملا صدرا چرا تو اسوار آوردند و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمایش ملا صدرا رو در این اقسام تقدم و تأخر اضافه کرده، 8 قسمی که حاجی آورده رو تبدیل کرده به 9 قسم. منتها متاسفانه این قسمتی که از عبارت اسفار را آوردن، ای کاش 2-3 سطر قبلش رو می آوردن. اگه 2-3 سطر قبلش رو می آوردن بحث واضح تر می شد. البته خود عبارت های صدرا در اینجا نوساناتی داره، ولی یه خورده اگه قبل می اومد بحث واضح تر می شد. حالا نیاورده، تقدم و تأخر بالحق رو نیاورده. ما دیروز عرض کردیم در واقع گرچه بیان عامه، ولی مورد اختصاص داره به نسبت حق و خلق. مورد اختصاص داره به نسبت حق و خلق، یعنی تقدم حق بر خلق رو داریم توضیح میدیم. که این تقدم حق بر خلق یا باید بگیم به نحوه اینکه وجود مستقل بر وجود رابط تقدم داره، یا باید بگیم تو اون تقریر نهایی باید بگیم زیشن بر شن تقدم داره. این یک نوع تقدم ویژه است. حالا تفاوتش با تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز چیه؟ شباهتش با اونجا چیه؟ تفاوتش چیه؟ اینا هم بحثایی است که لازم استش انجام بشه، ولی الان چون هیچ تر نشده و ممکنه بحثم به درازا بکشه، نیازی به گفتن اونها شاید نباشه. ما بحث رو مطرح کردیم ولی عبارت رو نخونده بودیم. اجازه بفرمایید عبارت چه بخونیم. اتاسه التقدم و تأخر بالحق. من گمانم این استش که این تقدم و تأخر بالحقی گفته میشه به خاطر اون موردی است که پیاده میشه، چون مورد تقدم حق است بر خلق. لذا علت این که به این تقدم میگن تقدم بالحق یا تأخر بالحق از این منظر باشه. التاسه التقدم و تأخر بالحق و هو تقدم و وجود العلت تامه علا وجود معلولها. از کتابای ما یه 3-4 کلمه ساقط شده افتاده. میفرمان و هو تقدم و وجود العلت تامه علا وجود معلولها و تأخر و وجود معلولها عنه. 3-4 کلمه ساقط شده از ما. حالا نمیدونم نسخه شما چجور باشه، یعنی نداره. خب این باید اضافه بشه. ببینید التاسه التقدم و تأخر بالحق و هو تقدم و وجود العلت تامه علا وجود معلولها. خب مال ما عنه داره و عن بی وجهه، باید قبلش باشه. و تأخر و وجود معلولها عن و هازا غیر و تقدم و تأخر بالعلیت. قسم نهم تقدم و تأخر بالحق استش که همون تقدم وجود علت تامه است بر وجود معلولش و تأخر وجود معلول است از علت تامه. ببینید بیان عامه راجب علت تامه و معلوله، ولی روند توضیحات بگونه است که خب میدونید ما مستقل، اولا این ما از بستر علیت متعارف خارج میشیم، یعنی برداشت های معمولی که از علیت میشه خارج میشیم، به نحو مستقل و رابط نگاه میکنیم و در نهایت به نحو زیشن و شن نگاه میکنیم. و ثانیاً مستقل و رابط در دستگاه صدرا فقط منحصر استش در چی؟ در حق تعالی و ماسوا. توجه کردید؟ یعنی علت تام و معلول به معنای حقیقی کلمه اختصاص دارد به باری تعالی و ماسوا، چنانچه زیشن و شن هم همین حالت رو داره. بحث زیشن و شن هم همینجوره. زیشن خداست، شؤون ماسوا الله و خلق هستن. و هازا غیر تقدم و تأخر بالعلیت، یعنی نوع تقدم و تأخر بالعلیت که قبلا معنا می کردیم که در وجوب وجود تقدم داره، اون مطابق برداشت متعارف از فلسفه هست. و الا وقتی میگیم تو ساحت حکمت متعالی علیت رو ترقیق شده در قالب مستقل و رابط، یا هنوز بیشتر ترقیق شده که البته بازم اسم مستقل رابط هم میشه روش گذاشت، زیشن و شن قرار بدیم، یه مقدار بحث فرق خواهد کرد. زادهو صدر المتعلین قدس سر رو ملا صدرا این قسم اضافه کرده، نه اینکه این قسم پیشتر اصلا مطرح نبود، اصلا عرفا که همش همینه میگن. یعنی اینکه این نوع از تقدم و تأخر هم باید مورد مطالعه قرار بگیره در تکوین مطابق نظرات مثلا فرسون عرفا و همچنین نظرات نیمه نهایی و نهایی خود ملا صدرا هم گونه دیگر از تقدم و تأخر داریم، توجه دادن به این بحث و تفسیرش مال ملا صدراست. ملا صدرا هم در آخر یاد داشتم امروز نگاه میکردم آخر یک فصلی مطرح کرده 8 سطری و خیلی مختصر هست از یه جهتی. زاده و صدر و مطرح قصر رو غالف الاسفار، همین آدرسی که آورده، دو سه سطر اگر قبلش می آورد فضا روشن میشد که در بحث نسبت حق و خلقه، گرچه از یه جهتی عبارت عام میشه علت تامه و معلول، ولی علت تامه و معلول که بحث مستقل و رابط باشه، که بحث زیشن و شن باشه، فقط در میان حق و خلق مطرحش. غالف الاسفار و بالجمله، این و بالجمله یه توضیح قبل آورده بعد فرموده و بالجمله. غالف الاسفار و بالجمله وجود و کل علت، این تعبیرا رو نگاه کنید، الان به نحو رسمی بحث وجودها مطرحه، یعنی کنه قرائت متوسط صدر و متعلهین که مستقل و رابط هر دو رو وجود میدونه محل بحثه، مگر اینکه اطلاق وجود رو بر وجود رابط، چنانچه خود ملا صدرا مثلا در صفحه 79 اسفار گفته، جلد اول اسفار گفته، بگیم اطلاق وجود اینجا حقیقی نیستش و الا الان همین الفاظ وجود و اینا رو به کار میبره. و بالجمله وجود و کل علت موجبه، وجود هر علت موجبه، علت موجبه این علت تامه، چون علتی میتونه ایجاب بکنه که تامه باشه. وجود کل علت موجبه یتقدم و علا وجود معلول هز ذاتی، تقدم دارد بر وجود معلول ذاتیش، که حالا تو بحث جعل ما میگیم همون وجود هستش که معلول ذاتی جائله. هازن نحو من التقدم، یعنی وجود هر علت موجبهی بر وجود معلولش به گونه تقدم و تأخر بالحق تقدم داره و اونم متأخر بالحق هستش. از الحکما عرفوا العلت الفاعله بما یؤثر فی شیء مغایر للفاعل، چون حکما وقتی تو بحث علت و معلول اینا میرن، علت و معلول دو تا ذات مغایر حساب میکنن. ما میخواییم این فضا رو در هم بشکنیم. اگر علت و معلول رو دو تا ذات مغایر حساب بکنیم، همون تقدم و تأخر بالعلیت خوب با همون تصویری که معمولا میشد، ولی ما که مغایر حساب نمی کنیم، یا مستقل و رابطه یا در نهایتش بازم با ادبیات مستقل و رابط میشه گفت، ولی شأن و زیشنه. از الحکما عرفوا العلت الفاعله بما یؤثر فی شیء مغایر للفاعل فتقدم ذات الفاعل على ذات فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعلیت. حکما علت فاعله رو از اون جهت که تاثیر میذاره تعریف میکنن، علت فاعله رو به ما اینجوری معنا کنیم. حکما تعریف میکنن علت فاعله رو به اون چیزی که تاثیر میذاره در شیئی که مغایر است با فاعل، اینجوری معنا کنیم که جمله کامل باشه. حکما تعریف میکنن علت فاعله رو به اون چیزی که مؤثر است در شیئی که مغایر است با فاعل. خب در اینجا ما دو تا ذات داریم، یک ذات مقدم بر ذات دیگر، همون بحث تقدم بالعلیت برای تصویر این تقدم و تأخر کافیه. فتقدم ذات الفاعل الا ذات المعلول تقدم بالعلیت. و اما تقدم الوجود علی الوجود به نحو مستقل و رابط، ببینید این مقدار از عبارت کفایت نمی کنه. استشهاد به کلام کسی زمانی مناسب استش که مطلب واضح شده باشه، بعد استشهاد بکنیم برای مستندسازی، یا اگر میخواییم بیان مطلب رو بر دوش عبارت او بذاریم، عبارت او خودش خیلی واضح باشه، کاملا رسا باشه. اینجا بحث رو مشکل تر میکنه. و اما تقدم الوجود علی الوجود، اما تقدم وجود علت بر وجود معلول که اینها مغایر یک دیگر نیستن به نحو مستقل و رابط، عینیت حقیقت و رقیقت دارن، با حالا مراتبی که در بحث وجود رابط معمولا مطرح می کردیم دوستان آشنا هستن. و اما تقدم الوجود علی الوجود فهو تقدم آخر غیر ما بلل، این یک نوع تقدم دیگری هستش که ما بهش تقدم بالعلیتی که متعارف است در میان فلاسفه نمیگیم. از لیس بینهما تأثیر و تأثر و لا فاعل. خیلی این عبارت ها باید معنا بشه که یعنی چی. این که میگه تأثیر و تأثر و فاعلیت و مفعولیت نیست، یعنی به لحاظ برداشت متعارف حکما اون گونه‌ای که میگن این ذات یک ذات مغایر ایجاد میکنه، اینها وجود نداره. نه اینکه صدر و متعلم بخواد مثلا بین حق تعالی و ماسوا تأثیر و تأثر و فعالیت و مفعولیت رو بخواد برداره، تفسیر متعارف حکما رو برمی‌داره. اون جمله بالا خیلی باید روش تاکید بشه، تعریفی که حکما از علت فاعل کردن، اون تفسیر برداشته میشه. چی میشه؟ تبدیل میشه به مستقل و رابط یا زیشن و شن میشه. از لیس بینهما، یعنی دو چیز متعدد که یکی مؤثر یکی متأثر. ذاتهای متغایر نه، مؤثر و متأثر نداریم، فاعل و مفعول نداریم. بل حکمهما حکم شیء واحد له شؤون و اطوار. این عبارت اخیر رو که آدم نگاه میکنه میره تا کجا؟ میره تا اون فضای آخر. توجه کردید؟ اون بیانات بالاتر رو نگاه میکنه میگه تقدم وجود بر وجود اگر بخواد با مبانی صدرا هماهنگ باشه، یعنی مستقل بر رابط، چنانچه بعدن تو فصل بعدی اونجایی که ملاک تقدم و تأخر بالحق رو گفته میشه، علامه همین رو آورده، مستقل بر رابط آورده، به گونه‌ای که ما رابط رو هم وجود تلقی بکنیم. لذا عبارت ها چندان شست و رفته نیست. بل حکمهما، بلکه حکم علت و معلول در محل بحث ما، علت موجبه و وجود معلول در بحث ما یک چیزی است. حکم شیء واحد یک چیزی هستش که دارای شؤون و اطواره. خب زیشن بر شؤونش تقدم داره، زی تطور بر اطوارش چی داره؟ در واقع تقدم داره. و لهو تطور من تورن الى تورن. خب بله، ما وقتی نظام هستی رو بر اساس شأن و زیشن تصویر کردیم، زیشن یک نوع تقدم بر شؤونش داره. همچنین اگر بر اساس مستقل و رابط توضیح دادیم، مستقل یک نوع تقدم بر در واقع روابط خودش داره، یعنی وجودهای ربطی متعلق به او داره. منتها این نحوه تقدم و تأخر نسبتش با قبلی، یعنی مورد هشتم، تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز چیه، جای مطالعه داره. چرا این قسم رو جدا کرد ملا صدرا و بعد علامه طباطبایی آورد؟ آیا مثلا حالا مثلا حاجی سبزواری که قسم اخیر رو نیاورد به اون نکته ها نظر داره یا نداره؟ چی کار باید کرد؟ بحثایی است که می شود مطرح بشه. تأثیر و تأثیر کجا؟ بله دیگه، اینه مثلا همین مستقل و رابط رو تو اصلا نظام علیتشون بر اساس وجود رابط و مستقل معنا میکنه دیگه. بله دیگه، فاعلیت علیه الله من که این عبارت یادم نیست، ولی فضایی رو که صدر راب میشینه این هستش، منتها تفسیر علیت رو داره هی عوض میکنه. در اون نهایت کار که برهان وجود رابط رو اقامه میکنه، فقط اونجا میگه رجعت العلیه الی تشعان. یعنی دیگه شما علت و معلول نگید، بگید شأن و ذیشأن، ولی این نبدین معناست که فضای علیت برداشته بشه. اون محتوای اصلی علیت که توقف شیعی بر شیعیست هست، منتها تفسیر فلسفیش برداشته می، چون تفسیر فلسفی علیت یعنی اعطاء وجود، اعطاء وجود برداشته میشه. اعطاء وجود با معنای فلسفی دقیقش تصور داشته باشیم که جائل وجود، مجعول وجود. خب این بیان برداشته میشه، ترقیق میشه به تشعون برمیگرده، به تجلی و تشعون و ظهور اینا برمیگرده. خب آدرس هم داد دوستان، ملاحظه میفرمان. خب از این فعلا اینایی که ما گفتیم اینا به حسب استقرا بودا، یعنی گونه های متعدد دیگری از تقدم و تأخرها هم قابل استقرا و احصا هست. مثلا وقتی ما اونجا حیثه تقییدیه رو، حالا دوستان که آشنا هستن، حیثه تقییدیه رو وقتی به گونه‌های مختلف تبدیل می‌کنیم، تقییدیه نفادی، شأنی، اندماجی، ممکنه بگیم به حسب هر قسمی نوعی از تقدم و تأخر مطرح خواهد شد، و واقعا جدیه، چون در نفادی ما تقدم و تأخر واضح‌تره، در شأنی واضح‌تره، ولی تقدم و تأخر در اندماجی مثلا احکام خود ذات، احکام خود ذات مثل معقول‌های ثانی که از یک متن وجود انتظامی شه، خب ما میدونیم یک وجه مغایرت بسیار ظریف و لطیفی بین متن و این احکام و خواص وجود داره و قطعا یک نوع تقدم و تأخر است. مرسطر این را اشاره کرده. خب این تقدم و تأخرها به چه شکله؟ خب طبیعتاً با انواع دیگر تقدم و تأخرها یه شباهت‌هایی داره، یه تفاوت‌هایی داره. ممکنه ما همون تفاوت‌ها رو جدی بگیریم، هی گونه‌های تقدم و تأخر رو بخوایم اضافه بکنیم. یا مثلا تقدم جوهر بر عرض. آیا ما تو این اقسام تقدم جوهر بر عرض رو مثلا احصا کردیم؟ حالا باز دوستان فکر بکنن. اگر تقدم جوهر و عرض رو مثلا از باب علیت در نظر بگیریم یه بحثه. اگر از باب علیت در نظر نگرفتیم جوری دیگه حساب کتاب کردیم با چی کار کنیم اینجا؟ خب این هم هست. ممکنه گناه های دیگری هم باز به ذهن برسه. از این بحث خارج میشیم، میرسیم به فصل دوم که ادامه همین بحث تقدم و تأخر است. ملاک های تقدم و تأخر رو میخواد اشاره بکنه. همین ابتدای امر این بحث مهمیه در تقدم و تأخر. چی باعث میشه که ما یه چیز رو میگیم متقدم، یه چیز رو میگیم متأخر؟ همون چیز رو ما میگیم ملاک تقدم و تأخر. علامه طباطبایی ابتدا اصل ملاک تقدم و تأخر رو یک تعریف کلی میکنه و بعد وارد تمام این اقسام نهگانه تقدم و تأخر میشه. از دل هر گونه تقدم و تأخر میخواد اون ملاک رو استخراج کنه. پس ملاک همونی هستش که تقدم و تأخر به او وابسته است، با در نظر گرفتن او شکل میگیره، ساخته میشه، به خاطر او به یه چیزی میگیم متقدم، تو همون بستر به یه چیز دیگه میگیم چی؟ متأخر. ما دنبال این ملاک هستیم. جناب علامه این ابتدا که میخواد ملاک رو معنا بکنه، ملاک رو جوری معنا میکنه که دو تا نکته ازش به دست میاد. یکی این که اگر ما این ملاک رو بپذیریم، و حالا ظاهر بیان علامه این هستش که در تمام اقسام همین ملاک با همین معنای گفتیم وجود داره، این نشون میده که اطلاق تقدم و تأخر در تمام مواردش اشتراک معنویه نه اشتراک لفظی. چون میگه این معنا حقیقت تقدم و تأخر با او شکل میگیره و این در تمام اقسام تقدم و تأخر هست. پس متقدم و متأخر، تقدم و تأخر یک معنای اشتراکی بین تمام گونه هاش خواهد شد. اینی که الان عرض کردیم خود ملا صدرا در همون جلد سوم اسفار مثلا صفحه 260 خوردیم دو تا فصل مفصل میاره در تبیین این که آیا ملاک تقدم و تأخر یا اساس همون تقدم و تأخر، متقدم و متأخر، اطلاقش در موارد متعدد اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی. اقوال متعدد میاره، قول شیخ اشراق میاره، قول ابن سینا رو میاره، اقوال دیگران میاره، فرمایشات خودشو داره، خیلی مفصل و تک تک اینها مورد مطالعه قرار میگیره که آیا مثلا تقدم و تأخر در این مورد همون معنای تقدم و تأخر در جای دیگه داره، فقط ملاکش فرق میکنه. ملاک یعنی چگونگی ملاکش، اون روح ملاک واحده، یعنی معنای اصلی ملاک واحده ولیکن چگونگی ملاکش متفاوته، یکی تو بستر زمان، یکی تو بستر مثلا مکان، یکی تو بستر شرافت، اینا اینجوریه به چه شکله. خب یک نکته ای که عرض کردیم استفاده میشه از بیان الان اینه. یه نکته دیگه ای که استفاده میشه که حالا وقتی معنا بکنم بیشتر واضح میشه اینه که اساسا تمام تقدم و تأخرها تو بستر تشکیک شکل میگیره. حالا این نکته داشته باشید، من اول معنا بکنم که ایشون ملاک تقدم و تأخر چجوری معنا میکنم. میگه ملاک تقدم و تأخر این استش که دو چیز در یه امر اشتراک داشته باشن که در واقع همون امر مشترک می شود ملاک تقدم و تأخر. ملاک تقدم و تأخر اینه که دو چیز در یک امر مشترک اشتراک داشته باشن که یکی از این امر مشترک بیش از دیگری داشته باشه. یعنی آنچه مثلا به داره از همین امر مشترک الف هم داره، ولی چیزی الف از این امر مشترک داره که به نداره. این نکته باعث میشه که ما به الف بگیم متقدم، به ب بگیم چی؟ متأخر. خب اگه ما ملاک رو اینجوری معنا بکنیم یعنی تقدم و تأخر همیشه تو بستر تشکیکی شکل میگیره. در بستر تشکیکی یعنی چیزی امر واحدی داره که تو اون امر واحد اختلاف وجود داره. یعنی اشیاء متعدد تو اون امر واحد که در همون امر واحد اشتراک دارن اختلاف دارن، پس تو بستر تشکیک شکل خواهد گرفت. اصل ملاک شو بخونیم تا آرام آرام تک تک تقدم و تأخرها رو از این حیث بررسی کنیم. الفصل الثانی فی ملاک سبق و لهوق فی کل واحد من الاقسام. ملاک سبق و لهوق، ملاک تقدم و تأخر در هر یک از اقسام نهگانه چیه؟ ابتدا این ملاک رو توضیح میده. و المراد بهی کما اشیر الیه فی الفصل السابق. در فصل السابق یه اشاره شده، هم اول که توجه داشته یه اشاره شده، هم اول فصل هم اشاره شده. و المراد بهی کما اشیر الیه فی الفصل السابق هو الامر المشترک فی بین المتقدم و المتأخر. ملاک تقدم و تأخر اون امریه که این دو چیز، حالا لازم نیست الان بگیم متقدم و متأخر، این دو چیز که حالا بعداً متقدم و متأخر عنوان خواهند گرفت درش اشتراک دارن. الذی یوجد منه للمتقدم ما لا یوجد للمتأخر و لا یوجد منه شیء للمتأخر الا واو موجود للمتقدم. واضحه؟ همون الف و ب و اینایی که مثال زدیم اون بیان فنی تره، چون اول هیچ عنوان نمیدیم. دو چیز هستن که مشترک هستن در یک امر. شیء اول هرچی از این فرض کنید امر مشترک داره، مثلا شیء دوم هم داره، ولی شیء دوم چیزایی داره که شیء اول نداره. پس مثلا اون شیء دوم میشه متقدم، شیء اول میشه چی؟ متأخر. اول دوم اینجوری گفتیم گیج کننده است، همونه، فرق نداره. توجه کردید؟ به همونجا برمیگرده. خیلی خوب. و المراد بهی هو الامر المشترک فی بین المتقدم و المتأخر الذی یوجد منه للمتقدم. اون امر مشترکی که موجود هستش از این امر مشترک برای متقدم، ما لا یوجد للمتأخر، چیزایی رو که از همون امر مشترک چیزایی برای متقدم حاصل هستش که برای متأخر حاصل نیست. و لا یوجد منه شیئان، ولی از همون امر مشترک چیزی برای متأخر وجود ندارد مگر اینکه او برای متقدم هم هست. خب به چی میگیم متقدم؟ اونی که از امر مشترک بیشتر داره. به چی میگیم متأخر؟ اونی که از امر مشترک کمتر داره. به همون جا، به همون فضا هستش. پس ببینید از این تعریفی که کرده، این تو بستر تشکیکی، تقدم و تأخرها تو بستر تشکیکی، یعنی متقدم و متأخر هر دو باید بهره ای از اون از امر مشترک معناش همینه داشته باشن، ولی یکی کمتر و یکی بیشتر هست. یه نکته ای رو جلسه قبل اشاره کردم، یه خورده بهش اینجا بپردازم. ببینید ما هر جا تقدم و تأخر داشته باشیم طبیعتاً به دو چیز محتاجیم، یعنی برای اینکه تقدم و تأخر شکل بگیره دو چیز می‌خوایم. یکی ملاک تقدم و تأخر است که الان بهش پرداختیم، یکی مبدأ. یعنی هر دو تا رو ما باید در نظر بگیریم تا تقدم و تأخر در جایی معنا پیدا بکنه. حالا مهم اینه، نکته مهم اینه، گاهی از اوقات شما اگر اون امر مشترک رو مورد ملاحظه قرار بدید، هر چی توش غور بکنید نمیتونید مبدع رو از دل ملاک تقدم و تأخر استخراج بکنید. اگر اینجوری باشه شما مبدع رو باید خودتون از بیرون اعتبار بکنید. حالا به لحاظ اقسامی که احصا شده تقریبا اینجوری، حالا مگه اینکه اقسام دیگه باز به دست بیاد. مثل فرض کنید همون تقدم و تأخرهای حسی معمولی که داشتیم، امام و معموم اینایی که داشتیم، حالا ملاک تقدمشو میگیم. شما تو ملاک تقدم و تأخر هرچی فکر بکنید در نمیاد که مبدا باید کجا باشه. لذا مبدا رو شما باید در نظر بگید، بگید محراب مبدا یا بگید باب مبدا، یه چیزی رو باید لحاظ بکنید. ولی در گونه‌هایی از تقدم و تأخر هستش که وقتی شما روی اون ملاک تقدم و تأخر تأمل می‌کنید، از دل اون ملاک تقدم و تأخر مبدأ استخراج میشه. این خودش به ما نشون میده مبدأ کجاست. خب اگر چنین باشه تقریبا در این فضا ما نیازی به اعتبار مبدأ نداریم، اونها میشن تقدم و تأخرهای حقیقی محض. برخی از تقدم و تأخرها هستش که بین اعتباری و حقیقیه، یعنی یه بخشش حقیقیه از یک منظر اعتباری، چون مبدا رو شما باید در نظر بگیرید، ولی بعضیش نه، کلا اعتباریه. توجه کردید؟ پس بعضیا به طور کل اعتباره، بعضیش حالت نیمه داره، بخشش اعتباری، جزئی اعتباری، جزئی حقیقیه، ولی بخشش حقیقی محضه. کجا حقیقی محضه؟ اونجایی رو که ملاک تقدم و تأخری که در بلحاظ واقعیت و تکوین وجود داره خودش مبدع رو به ما نشون بده. اگر خودش مبدا رو به ما نشون بده کاری با اعتبار ما اصلا نداره که ما بیایم مبدا رو اعتبار بکنیم. خودش این معنا را به لحاظ واقع داره، ما فقط میفهمیم، ما فقط حالت کشف داریم. حالا رسیدیم به نمونه ها، برخی از این نکته رو تو مصداق ها پیاده میکنیم. خب این بحث رو که تمام کردن، حالا شروع میکنم به اقسام نهگانه که ملاک تقدم و تأخرش بگن. اولین قسم تقدم و تأخر چی بود؟ تقدم و تأخر به رتبه بود، یا همون به تعبیر حاجی سبزواری تقدم و تأخر ترتیبی. خب ملاک تقدم و تأخر ترتیبی چیه؟ میفرماد نسبت به مبدأ محدود، محدود یعنی معین، نسبت به مبدأ معین همون ملاک تقدم و تأخر متقدم و متأخره. مثل اون مثال های امام و معموم و اینا رو که داشتیم، یا وقتی روی اعتباریات پیاده میکردیم، یا وقتی روی ترتیب های طبیعی پیاده میکردیم. ولی در هر صورت شما باید مبدأی رو معین بکنید، این اشیاء در مقایسه با مبدأی که معین کردید این نسبتشون با هم دیگه فرق میکنه. چون اینا رو خوندیم و آسونه، اجازه بدید این قسمت رو بخونیم تا برسیم به جاهایی که خود حرف و بحث داره. این ملاکه، نه این مبدا نیست، نسبت به مبدا محدود این ملاکه. حالا
این نمونه خاص ارزان نبود توی اصل تعریف تقدم و تأخر که باید یعنی یه نحوه تشکیکیه که باید یه چیزی تو جفتش باشه.
آره بله،
یعنی مبدا نسبت به بقیه دیگه،
نه اشیا رو با مبدا مقایسه میکنیم. نه نمیتونیم و بحث مطرح بکنیم الان. اینجوری هم یه جلو بریم اونجا پیدا کنیم. فملاک و تقدم و تأخر به رتبه که قسم اول از تقدم و تأخر هستش، یا ترتیبی. فملاک و تقدم و تأخر به رتبه هو نسبت الی المبدأ المحدود. مبدأ محدود یعنی مشخص، مبدأی که مشخص شده. مثل چی؟ کاشتراک الامام و المأموم فی نسبت الی المبدأ المفروض من المهراب او الباب. مثل اشتراک، ما ملاک رو چجوری معنا کردیم؟ اشتراک دو چیز در امر واحد که متقدم هرچی متأخر از این نسبت داره داره، ولی متأخر اون مقدار رو نداره، لذا اون میشه متقدم این میشه متأخر. کاشتراک الامام و المأموم فی نسبت الی المبدأ المفروض. حالا مبدأ مفروض ممکنه مهراب باشه اگر امام جماعت باشه، اگه امام جماعت باشه محراب در نظر میگیره، اگر مأموم باشه چی رو در که این نماز تمام میشه در جا در بره. خب اول باب، حالا ما تقدم الامام لو کان المبدأ المفروض هو المحراب. حالا اگر ما مبدأ مفروض محراب در نظر گرفتیم، خب امام در اینجا نسبتش به محراب بیش از نسبت مأموم است به محراب، ولی قبلا توضیح دادیم که این نسبت رو باید لحاظ کنیم، منظور نسبت قربه. چون اگر همینجا نسبت بود رو در نظر بگیریم مسئله برعکس میشه. حتی لازم نیست مبدا رو عوض کنیم، ما اگه مبدا مفروض همون محراب باشه ولی شما نسبت بود رو دارید مقایسه میکنید، خب چه چیزی نسبت بود رو بیشتر داره، چه چیزی نسبت بود رو کمتر داره؟ مأموم نسبت بود رو بیشتر داره، امام نسبت بود رو کمتر داره. پس اون ملاک تقدم و تأخر خیلی مهمه که چیکار باید بکنیم. الان دیدید که من دیگه جواب ندادم، درسته؟ ما جواب بدیم الان و الا میشه ترجیح بلا مرجع. ترجیح بلا مرجع هم برمیگرده به ترجیح بلا مرجع و اون وقت محال پیش میاد، درد سر میشه. خب بله، ما تقدم الامام لو کان المبدا المفروض و المهراب و هو تقدم، بله، و تقدم المأموم لو کان هو الباب فی الرتبه الحس. این ببینید این مثالی که زدیم در ترتیب حسیه. حالا این مثالی که میزنیم در ترتیب چیه؟ طبیعیه، عقلیه، یعنی عقل اینا رو میفهمه. و که تقدم کل جنس الان نوعهی فی ترتب الاجناس و الانواع. ما وقتی ترتب اجناس و انواع رو نگاه میکنیم در بحث مقولات، مثلا فرض کنید که اول جوهره، بعد جسمه، بعد جسم نامیه، بعد مثلا حیوانه، بعد همینجور میاد تا انسان. تقدم هر جنسی بر نوعش در ترتب اجناس و انواع، اگر ما مبدا رو چی در نظر بگیریم؟ ان کان المبدا المفروض هو الجنس العالی. اگر ما جنس عالی مثلا جوهر رو مبدا نگاه بکنیم، خب چی متقدمه چی متأخره؟ خب اون جنسی که زیر دست جنس الاجناس اون میشه متقدم، بقیه میشن متأخر، مثلا این نوع اخیر میشه متأخر. و تقدم کل نوع الا جنسی ان کان الامر بالعکس، و هر نوعی بر جنسش تقدم داره اگر چی مثلا برعکس نگاه بشه. یعنی چی؟ یعنی ما این فرض کنید شخص رو ما مبدا در نظر بگیریم، اگه شخص رو مبدا در نظر گرفتیم، خب نوع اخیر میشه متقدم، هر چی بالاتر هست مثلا جنس او میشه متأخر، اون جنس میشه متقدم، جنس الجنس میشه متأخر تا برسه به جوهر. این به حسب رتبه العقلیه تو متن نداره ها، گرچه خوبی که باشه ولی تو متن نداره. این تا اینجا یک. و ملاک و تقدم و تأخر به شرف. یه قسم دیگر از تقدم و تأخرها، تقدم و تأخر به شرف هست، بحثش توضیح داده شد. حالا ملاک تقدم و تأخر به شرف چیه؟ با توضیح داده دویم روشنه. یعنی اون امر مشترکی که این دو چیزی که متقدم و متأخر به شرف هستن در او شراکت دارن، منتها یکی کمتر داره یکی بیشتر داره. اونی که بیشتر داره رو میگیم متقدم، اونی که کمتر داره رو میگیم چی؟ میگیم در واقع متأخر. منتها این توجه داشته باشید، مثلا در من اونجا این توضیح ندادم، در تقدم و تأخر به شرف اگر مثال به این شکل بزنیم که ملا صدر اینجوری مثال زده، مثلا مثال زده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به انبیای دیگر، توجه کردید در شرافت مثلا نبوت، خب اینجا که نگاه بکنیم هر دوتا اون ملاک اصلی رو دارن، یکی کمتر یکی چی بیشتر. حالا تو بحثایی رو که خودمون مثال می‌زدیم، نباید مثال بزنیم به شجاع و جوان، چون جوان اصلا از شجاعت چیزی نداره، باید مثال بزنیم به چی؟ به شجاع و اشجع. مراتب متعدد شجاع رو باید مثال بزنیم، یا نباید مثال بزنیم به عالم و جاهل، باید مثال بزنیم به چی؟ به عالم، اعلم، اعلم و من الاعلم و همینجور تا بره بالا. درسته؟ اعلم نسبی داریم، اعلم مطلق داریم، اینا با هم فرق میکنن، همینجور میره تا اون اعلم در نهایت بالا که الله اعلم میگیم، این از این باب میشه که دیگه اون بالای بالا میشه. حالا این فضای تشکیکی، ببین تو اگر اینجور مثال بزنیم اون امر مشترک خیلی راحت میشه به دست داد که چیه. مثلا اون فضیلت خاص علم، مثلا علم اون ملاک تقدم و تأخر هست، علم ملاک تقدم و تأخر است. چیزی که بیشتر از این مبدا داشته باشه میشه متقدم، چیزی که کمتر داشته باشه میشه چی؟ متأخر. شجاعت و همینجور. حالا ما راجع به فضائل مثال زدیم، برید تو رذایل، هر تک تک رذایل رو که مثال بزنیدم باز به همین شکله. اینا این ملاک ها جزو مواردیه که مبدا رو هم خودش مشخص میکنه ها، یعنی خود این ملاک توش دقت بکنیم مشخص میشه متقدم کیه متأخر کیه، مبدا از دل خودش استخراج میشه، به صرف اعتبار ما نیست، وابسته به اعتبار ما نیست. حالا توجه بکنید، ولی مثالی رو که علامه طباطبایی تو این بحث زد، این مثال چی بود؟ تقدم عالم بر جاهل، تقدم شجاع بر جوان. و این تقدم واقعا هست، بالاخره عالم بر جاهل تقدم داره، اونا به فضیلته، به شرفه، ولی درآوردن ملاک تقدم و تأخر به این راحتی نیست. توجه کرد چی شد؟ چون ملاک تقدم و تأخر با تعریفی که ایشون از ملاک داده، چون تعریفی که ایشون از ملاک داده تو بستر تشکیکی معنا پیدا میکنه، یعنی حتما اونی رو که متقدم داره باید متأخر هم داشته باشه، ولی ضعیفترش رو. شما اگر به شجاع و جوان مثال بزنید خیلی سخت شما اون امر واحد رو بخواید بروز بدید. لذا الان علامه تو اینجا خیلی عبارت در دیر فهمی داره که اون ملاک تقدم و تأخر انسانیتی است که شأن شجاعته، شأنیت شجاعت داره. خب باز مشکلاتی پیدا میشه. انسانیتی که شأنیت شجاعت داره هم در جوان هست هم در چی؟ شجاع است. منتها جوان خیلی ضعیفش داره، مثلا بگید در همون حد شأنیت باقی مونده، هیچ به فعلیت نرسیده، ولی در شجاع چی؟ این معنا به فعلیت رسیده. ولی یک کمی مشکل میشه، چون در شجاع دیگه نباید بگیم انسانی که شأنیت شجاعت داره، چون شجاعتش دیگه فعلیت پیدا کرده. اگر اطلاق بشه مشکل حل میشه، ولی ظاهرا نمیشه اطلاق بشه. یادم نیست چی گرفته، نگاه نکردم. نه نه، مولا صدرا که همینجوری گفته. مولا صدرا اصلا مثال اینجوری نزده که مولا صدرا علم ملاکشه، شجاعت ملاکشه، فضیلت یا رذیلت، خیلی راحت به این شکل. آره همینجوری اصلا تصریح کرده. الان فرمودید یادم اومد، اصلا زیرشم خط کشیدم که اونجا میگه که تقدم و تأخر در داشتن اون فضیلت، یعنی یک، و مثال میزنه به رسول گرامی اسلام و انبیاء دیگر که از او کم داشته باشه یا زیاد داشته باشه، ولی اون مبدا باید در هر دو باشه، چون تو بستر تشکیکیه. مخصوصا که ما ملاک تقدم و تأخر اینجوری معنا کردیم. ببینید عبارت رو چجوریه. و ملاک و تقدم و تأخر به شرف اشتراک و امرین فی معنا من شأنهی ان یتصف بالفضل والمزیت او بالرذیله. میگه ملاک تقدم به شرف اشتراک دو امر است در معنایی که شأنیت اتصاف به فضیلت و مزیت تفسیریه یا به رذیله رو داشته باشه. این رو یا به رذیله نشون میده که چی؟ تقدم و تأخر به شرف فقط در نای فضائل نیست، در نای رذایل هم هست. حالا در اصل این ملاک رو بحث معنایی که شأنیت اتصاف به اون فضل رو چرا این معنا رو کرده؟ چون میخواد امر مشترک بین شجاع و جوان رو به دست بیاره. ولی ایشون مثال رو عوض میکرد، میگفت شجاع اشجع، مراتب شجاعت، مراتب علم، مراتب نبوت، مراتب ولایت، مثلا در فضائل، مثلا در قدرت اینها. باید باشه، یادم نیست، چون اون نکته بحثی درش نیست. خب میفرماد او بر رزیله کشتراک شجاع و جبان فل انسانیت التی من شأنها ان تتصف به فضیلت شجاعه، مثل اشتراک شجاع و جبان در انسانیتی که شأنش است متصف به فضیلت شجاعت بشه. خب انسانیتی که چون این چیزی شأنش باشه هم توی جبان هست هم توی شجاع هست، ولی تو اون کمه، تو این چی مثلا بیشتره، در حدی که بروز کرد مثلا اینجور. آره اون همون امر مشترک، اون امر مشترکی که اینا حالت تشکیکی داره، انسانیتی که شأنیت شجاعت داره تو جوان کمتره، توی آدم شجاع بیشتره. ملاک همین انسانیتیه که شأنیت شجاعت داره، این منظوره، نه شجاعت. چون که شجاعت بگیم خب در جوان که شجاعت نیست، نه دیگه، جوان جوان دیگه، شجاعت نداره دیگه، درسته؟ مگر اینکه شما بگید که اصلا امکان نداره، اگه اون کارو بکنید باز مسئله همونی میشه که ملا صدرا گفته، منتها مثال تغییر پیدا خواهد کرد که اصلا انسان که شد قطعا شجاعت داره، ولو مثلا چه شجاعتش راجع به یک مورچه مثلا باشه، درسته؟ مورچه رو راحت له میکنه مثلا. خب این شجاعت رو به این معنی نمیگن و دیگه ما فضیلت این نیست اصلا. فضیلت شجاعت ما میدونیم از کجا شروع میشه، فضیلت شجاعت اونو که در نظر بگیریم این مشکل پیدا خواهد شد. نه مبدا میخوایم اصلا، در متقدم و متأخر قطعا جهت داره، این از کجا شروع میکنیم، مبدا میخوایم، ولی خود ملاک مبدا رو به ما نشون میده که مثلا در شجاعت اون اوج مبدعه. توجه کردید؟ اگر بگید در ترسو بودن کی متقدمه کی متأخره، اصلا خود به خود مشخص میکنه منظور متقدم کجاست. توجه کردید؟ یعنی خود ملاک به ما میگه جهت اون مبدا کجا هستش. فل شجاع مال الجبان ولا عکس، پس برای آدم شجاع ما، این ما رو با چی بگیریم؟ انسانیتی که شأنیت شجاعت داره، نه شجاعتا. فل شجاع مال الجبان ولا عکس، ولی عکسش نیست. و مثله تقدم الارزل على غیره فی الرزاله. این خوب شد این کلمه الارزل، درسته؟ چون یه آدم رزل داریم یه آدم چی داریم؟ ارزل داریم. خب این یعنی حالت تشکیکی پیدا شده در اون رذیلت، در اون رذیلت مثلا اونی که ترسوی، اونی که ترسوتره، اون همجور تشکیکی تا پایین، درسته؟ خب اینا مراتب. خب اگر به این شکل در نظر بگیریم این خوبه، اون ملاک میشه واحد. و مثله تقدم الارزل علی غیری، اگه مگه اینکه غیری رو دیگه رذل نگیریم، ارزل بالاخره تقدم دارد بر آدم فاضل، بالاخره اهل کرامت و اینها تقدم دارد، در چی تقدم داره؟ در رزالت، که حالا باز با همون توضیحاتی که عرض کردیم میاد. این هم قسم دوم ملاک تقدم و تأخر تمام شد. حالا میرسیم به قسم سوم از تقدم و تأخر، که تقدم و تأخر به زمان باشه. تقدم و تأخر به زمان رو قبلن جلسه قبل من تذکر دادم که علامه طباطبایی وقتی تقدم و تأخر به زمان رو توضیح داد، اونجا یک ملاکی به دست داد. ملاکی که از تقدم و تأخر به زمان اونجا داد غیر از اونی هستش که اینجا مطرح کرده، مگر اینکه با تلاش اینا رو به هم برگردونیم میشه، یک راهی هست. ولی به ظاهر اونچه که ملاک قبلا داد با اونچه که الان داره ملاک میده فرق میکنه. یه تفاوتی هم هست، ملاکی که اونجا داده حالت تشکیکی داره، یعنی تعریف ملاک تقدم و تأخر در اونجا راحت تر صدق میکنه، با ملاک تقدم و تأخری که اینجا داره میده حالت تشکیکی سخت تره. مثل همین تو تقدم و تأخر به شرف دید که می سخت بود، اینجا هم سخت. حالا قبلا ملاک تقدم و تأخر به زمان چی بود؟ این بود که شما اجزای زمان رو بررسی بکنید از جهت حامل بودن قوای اجزا. هر کدوم که بیشتر حامله، یعنی حامل قوای بیشتر هست، اون میشه متقدم. هر کدوم که کمتر هست، اون میشه چی؟ متأخر. مثلا دیروز با امروز، مثلا 50 سال پیش با امروز. 50 سال پیش حامل قوای اجزای بسیاری از زمان هست، هم این مدت 50 سال هم الالعبد، درسته؟ ولی امروز چی؟ امروز حامل قوای 50 سال قبل نیست، فقط حامل اجزای بعدی هست. این اون یه امر مشترکیه، یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، اون ملاک قبلا داد. ولی ملاک تقدم و تأخری که اینجا میگه چیه؟ میگه تمام اجزای زمان در این که یک حقیقت تسرمی و تجددی هستن که فعلیت رو با قوه با هم دیگر دارن شریکن. خب این دیگه نمیتونیم یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، تمام اجزا هم اینجوری هن، این خاصیت رو دارن. بعد حالا که میخواد متقدم و متأخر رو درست کنه میگه چی؟ میگه اما اون جزئی که قوه جزء دیگر رو دارد، قوه جزء دیگر رو دارد، اون میشه متقدم. اون جزئی که قوه اون جزئی که مورد بررسی قرار دادیم نداره، اون میشه چی؟ متأخر. مثلا دیروز و امروز نگاه بکنید، دیروز قوه امروز رو داره ولی امروز قوه دیروز رو نداره، پس اون میشه متقدم، این میشه متأخر. این فضای بحث ما رو عوض میکنه، یعنی هم ملاک تقدم و تأخر قبلی عوض شده و همین که این ملاک جدید با تعریفی که از ملاک تقدم و تأخر دادیم یه خورده هماهنگ نیست. حالا ما وقتم گذشته، متن رو که بخونیم ببینیم میشه این دوتا رو به هم دیگه برگردوند یا نه. میفرماد و ملاک تقدم و تأخر به زمان هو اشتراک و جزئین مفروضین من فی وجود متغزن. باشه، وقت گذشته، عجله ای میشه. و السلام علیکم. ظاهرش اینه، اگه بخوایم ملاک تقدم و تأخر اینو گفتیم بگیم ظاهرشونه. گرچه عرض کردم اینا به یک چیز برمیگرده، در باید این مقدار تعامل
این آجا آخرش برمیگرده چه همونی ما بگیم که فل جزو لذی معه قوتون جزو آخر،
درسته؟
به همون
ولی گفته و جزء دیگر قوه این رو نداره. ببینید اونجا ما میگفتیم تراجه کردیم، من به همین وجه برمیگردم به اونجا، ولی تعبیر علامه الان این نیست و این واقعا جدیست. یه چیزی که قوه یه چیزی داره ولی این چیز قوه اون چیزو نداره. اصلا کار به حاملیت و قوه اونا رو ولش کنید که بیشتر از یا کمتر، ولی این واقعا موجب تقدم و تأخر میشه.
میخوام این تعبیر از این جهت بهتره.
اونجایی که گفتن رزیله میاد، این چیزی که شما گفتید اشجع و مثلا شجاع و اینا رو حل نمیکنه، یعنی که فضیلت رو نسبت به رزیله شاید اصلا نمی‌دیدن.
یعنی چی؟
یعنی اینکه مثلا یه فضیلت رو نسبت به یه فضیلت دیگه ندیدن، یک فضیلت رو نسبت به یه رزیله شاید دیده باشن که گفتن.
خب میدونم، پس اون امر مشترک چیه؟
با همون
بحث ما اون امر مشترکه، توجه کردید؟ ملاک تقدم و تأخر امر مشترکیه که متقدم و متأخر هر دو او رو داره، ولی متأخر کمتر داره، متقدم بیشتر داره. اون امر واحد چیه؟ فضیلت است، رزیلت است. امر مشترک بین فضیلت و رزیلت چیه؟ این بحث اینجاست، توجه کردید؟ شما وقتی میگی شجاع بر جوان تقدم داره، یعنی چی؟ اون امر مشترکی که هر دو دارن ولی یکی بیشتری یکی کمتر چیه؟
اینجاست که الله مجبور شد گفت چی انسانیتی که شأنیت شجاعت داره، نگفت شجاعت.
اینجا متن چیز داره مجبور بعد
مخ نه سو متن نیست، مثال زدن ها مهمه. مثال زد به شجاع، تقدم شجاع بر جوان، ولی ملا صدرش مثال میزنه به چی؟ به اشجع بر شجاع، به پیامبر بر انبیای دیگر.
خود علامه چرا همچین مثال زدن که آخر بیا انسانیت رو بگشن
میدونی چیه؟ حتی اگر بیان ملا صدر رو هم بگیم، ولی واقعا شجاع بر جوان تقدم داره. اینه اگرم اون بحث با یه قسم بگیریم، بس با یه قسم دیگه تولید کنیم، چون واقعا شجاع بر جوان تقدم داره، عالم بر جاهل تقدم داره. توجه کردید؟ و سزاوار اینه مستش که اسمشو بذاریم تقدم به شرف، چون بحث شرافت و رذیلته، ولی با اون مثال ها فرق میکنه و ما باید دنبال یه توضیحات جدید باشیم.
یعنی
یه چیز دیگر است و توضیحات و تحلیل مستقل میخواد.
چرا حیثیت توی همون بحث تقدم تأخر هشتم میرفتی که چرا شما
کجا؟
همون حیثیت انواع حیثیت تقلیدی هایی که گفتیم توی همون تقدم هشتم
تقدم و تأخر بلحقیقت و مجاز خودش گونه هایی داره،
یعنی همش توی اون
تفصیلش بریم دیگه.
فهم میخواهم یه تو خود همون هشتم تفصیل بعدم چرا اون نهم رو نیاوردن توی هشتم؟ این شرنی میشه دیگه در واقع.
بله، خود همین نشون میده که من همین میخواستم بگم که چرا این قسم جدا کرده.
بله.
گویا اونجا مد نظرش فقط نفادیه. در تقدم و تأخر بلحقیقت و مجاز نه هم مد نظر نداره، لذا قسم نهم رو جدا کرده.
نهم اندماجی رو میاره تو نهم؟
نه، میخوام بگم که چرا من میگم اون قسم هشتم هر سه قسم رو نمیگیره، بخاطر اینکه قسم نهم رو جدا کرده. وقتی جدا کرده معلوم میشه اونجا فقط نفادی مد نظرشه. وقتی نفادی مد نظر، پس یه قسم دیگه هنوز میمونه که تقدم مندمجون فی بر مندمج باشه.
پس من بخاطر اون
جوهر عربی یه اوشو درسته. قصد یک اصطلاح ها، قصد در جایی هستش که افراد معمولی هستن که توضیح دادیم فاعل بالقصد یعنی چی که انگیزه زائد بر ذات داشته باشه، در اونجا میگن یک اصطلاح. اگر مثلا حکما میگن فاعل بالقصد نیست، میخوام بگم نه، یعنی میخوام میگن فاعل بالغرض نیست، این غرض نداره تو افعالش، نه میخوام میگن انگیزه بر ذات نیست.